به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 27 ژانویه 2026 یکی از اون روزهاست که خب باید توی تقویم دنیای تکنولوژی ثبت بشه.
واقعاً روزی که انگار زمین زیر پای سیلیکون ولی لرزید.
دقیقاً انگار تمام نقشه‌ها از نو کشیده شد. امروز قراره با هم کالبد شکافی کنیم که چطور توی چند ساعت شاهد شکلگیری یه اتحاد غیرمنتظره بودیم بین دو تا دشمن قسم خورده
و تولد یه ایده فضایی که انگار از دل یه رمان علمی تخیلی بیرون اومده.
آره، و البته شروع یه جنگ سرد تمام عیار توی دنیای هوش مصنوعی. هدفمون اینه که ببینیم این طوفان خبری تهش برای شما، برای حریم خصوصیتون و گجت‌هایی که هر روز دستتونه چه معنی داره. پس بیایید این رشته اتفاقات پیچیده رو با هم باز کنیم.
و باید از بزرگترین خبر شروع کنیم، خبری که واقعاً همه رو غافلگیر کرد.
قرارداد تاریخی گوگل و اپل.
بله، یک قرارداد چند ده میلیارد دلاری که تا همین دیروز خب غیر ممکن به نظر می رسید.
کاملاً، برای سالها فلسفه اپل باغ محصور بود. یه اکوسیستم بسته کنترل شده
که همه چیز توش ساخت خود اپل بود. از سخت افزار تا نرم افزار.
دقیقاً. ولی امروز دروازه های این باغ به روی بزرگترین رقیبش باز شد. همه چیز با رونمایی گوگل از مدل هوش مصنوعی جدیدش جمنی 3.0 شروع شد. ولی بمب خبری اصلی اون نبود.
نه، بمب اصلی وقتی منفجر شد که تیم کوک مدیر عامل اپل یهو به صورت مجازی روی صفحه ظاهر شد
و از آغاز عصر جدید همکاری حرف زد. سوال بزرگ اینجاست که چی شد که اپل، شرکتی که به اون غرور و کنترل کاملش معروفه، حاضر شد همچین چرخشی بکنه؟
ببین، جوابش به نظرم ترکیبی از اضطرار و یه جور واقع‌گراییه.
یعنی پروژه داخلیشون شکست خورد؟
دقیقاً. منابع داخلی میگن پروژه هوش مصنوعی اپل که اسم رمزش ایجکس بود، یه شکست خیلی پرهزینه بوده. سالها تلاش کردن
ولی نرسیدن.
نتونستن به پای مدل‌های گوگل و اوپن ای برسن. اپل در واقع با یه دوراهی استراتژیک روبرو شد. یا باید به تنهایی ادامه میداد و چند سال عقب میافتاد، یا غرور رو میذاش کنار و با بهترین گزینه موجود متحد میشد.
و خب گزینه دوم رو انتخاب کردن. اونم نه با یه قرارداد کوچیک، یه توافق 10 ساله، سالی 20 میلیارد دلار. این رقم واقعا سرسام‌آوره.
این یعنی اپل نه فقط داره از هوش مصنوعی گوگل استفاده میکنه، بلکه داره عمیق‌ترین لایه‌های سیستم عاملش رو به روی گوگل باز میکنه.
خب پس اون تجربه یک پارچه اپل که همیشه بهش افتخار میکردن چی میشه؟ قربانی شد؟
اینجاست که جزئیات فنی قرارداد به طرز عجیبی هوشمندانه میشه. این یه مدل هیبریدیه. سعی کرده بهترین های هر دو دنیا رو با هم داشته باشه.
چطوری؟
برای کارهای روزمره و حساس به حریم خصوصی، همه چیز روی خود دستگاه انجام میشه. توی آیفون 18 اون تراشه جدید A20 بایونیک یه موتور عصبی خیلی قدرتمند داره که مخصوص اجرای یه نسخه سبک از هوش مصنوعی گوگل، یعنی جمینی 3 نانو، بهینه شده.
آها، پس وقتی از سیری میخوای ایمیلاتو خلاصه کنه یا یه عکس رو هوشمند ادیت کنه، هیچ اطلاعاتی از گوشیت خارج نمیشه؟
دقیقاً. همه چیز محلی، سریع و کاملا خصوصی. این همون برگ برنده همیشگی اپله. اینجوری میتونه ادعا کنه هنوز به اصول حریم خصوصی پایبنده. مثلا ساختن یه ویدیوی کوتاه با یه دستور متنی، سیستم به طور نامحسوس وصل میشه به سرورهای ابری گوگل و مدل غول‌پیکر جمینی 3 اولترا
و کاربر اینجا به جایی رو حس میکنه؟
گوگل ادعا میکنه نه. میگه به لطف نسل جدید تراش‌هاش، یعنی TPU V6، تأخیر یا همون لیتنسی رو تا 40% کم کرده. پس این جابجایی تقریبا غیرقابل تشخیصه. این یه پیروزی بزرگ برای هر دو طرفه. ولی
همزمان یه اعلام جنگ بود به بقیه دنیای تکنولوژی.
کاملا.
و جواب به این اعلام جنگ هم خیلی سریع رسید. انگار اون ضرب المثل دشمن من دوست من است اینجا هم کاربرد داره.
100%.
فقط چند ساعت بعد از خبر گوگل و اپل، منابع موثق گزارش دادن که ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت، و مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، یه جلسه اضطراری و کاملا محرمانه داشتن.
خب، این یه واکنش از سر ناچاری بود. مایکروسافت به اون سرمایه گذاری هنگفت روی اوپن ای آی فکر میکرد بازی رو برده.
ولی حالا
با یه حرکت از اکوسیستم 2 میلیارد دستگاهی اپل کنار گذاشته شده. فهمیدن که برای رقابت با این غول جدید دیگه نمیشه تنهایی جنگید. به یه متحد با دسترسی گسترده به کاربر نیاز داشتن.
و اون متحد متا بود. با اون همه اپلیکیشناش.
دقیقاً.
پس سلاح جدید این جبهه مدل زبان متنباز متا یعنی لاما 4 خواهد بود. این یعنی تغییر مسیر خیلی بزرگ برای مایکروسافت، شرکتی که همیشه قهرمان نرم افزارهای بسته و انحصاری بوده.
این فقط یه تغییر مسیر نیست، این یه بازارایی بنیادی توی فلسفه سیلیکون ولیه. مایکروسافت پادشاه نرم افزار بسته برای بقا به دنیای متنباز پناه برده.
عجب.
پیشبینی میشه که اونا مدل لاما 4 رو در قلب دستیار هوشمندشون یعنی کوپایلوت توی ویندوز 12 اعلام کنن. این یعنی دنیای هوش مصنوعی رسما به 2 قطب تقسیم شده.
قطب بسته و تجاری گوگل و اپل.
در برابر قطب باز و عمومی متا و مایکروسافت. این جنگ سرد جدید فقط سر پول و سهم بازار نیست.
سر آینده نوآوریه.
دقیقاً. نبردی بر سر این که آیا آینده توی اکوسیستم‌های بسته و کنترل شده رقم می‌خوره یا توی دنیای باز و همگانی.
و در حالی که این غول‌ها داشتن روی زمین برای تسلط بر آینده با هم می‌جنگیدن، ایلان ماسک مثل همیشه نگاهش به یه جای دیگه بود، به آسمون.
مثل همیشه
توی یک کنفرانس اضطراری با یه لحنی که کمتر ازش دیده بودیم هشدار داد. گفت هوش مصنوعی داره زمین رو میبلعه. ما تا سال 2028 دیگه برق کافی روی زمین برای تامین انرژیش نخواهیم داشت.
ببین، این یه اغراق نمایشی نیست. این یه واقعیت ترسناک مهندسیه. دیتا سنترهای هوش مصنوعی مثل یه هیولای سیری ناپذیر انرژی مصرف میکنن.
یعنی تا این حد؟
بله. همین الان بعضی از این مراکز داده به اندازه یه شهر کوچیک برق مصرف میکنن و این تازه اول راهه. ما داریم به یه بحران انرژی نزدیک میشیم که خودمون با دست خودمون ساختیم.
و راه حل ماسک برای این مشکل زمینی مثل همیشه فضاییه. پروژه استار سولار.
ایده‌ای که اولش دیوونه‌وار به نظر میرسه.
پیکر استارشیپ دیتا سنترهای پیش ساخته و عظیم رو بفرسته به مدار پایین زمین. ولی وقتی به منطق مهندسیش نگاه میکنی
ترسناکترم میشه، چون 2 تا منطق اصلی و خیلی قدرتمند پشتش هست. اول انرژی نامحدود و رایگان،
چون توی فضا شب و ابر و این حرفا نیست.
دقیقاً. پنل‌های خورشیدی میتونن 24 ساعته با راندمان خیلی بالاتر برق تولید کنن. دوم و شاید مهمتر، خنک کنندگی رایگان. بزرگترین هزینه یه دیتا سنتر روی زمین بعد از برق سیستم‌های خنک کنندش
که خودش کلی برق مصرف میکنه.
درسته، ولی دمای فضا نزدیک به صفر مطلقه. میشه با رادیاتورهای حرارتی ساده تمام گرما رو به فضا تابش داد بدون اینکه یه وات انرژی مصرف بشه.
خب فرض کنیم مشکل انرژی و خنک کنندگی حل شد. چالش اصلی یعنی تأخیر یا پینگ چی؟ ارسال درخواست شما به یه سرور توی فضا و گرفتن جواب به نظر باید خیلی کنتر از فیبر نوری روی زمین باشه.
ماسک برای این هم جوابی داره که مرز فیزیک رو جابجا میکنه.
چی؟
ادعا میکنه با استفاده از نسل جدید لیزرهای نوری بین ماهوره‌های استارلینک، سرعت انتقال داده حتی از بهترین فیبرهای نوری زیر اقیانوس هم سریع‌تر میشه.
چطور ممکنه؟
به خاطر یه اصل ساده فیزیک. نور توی خلا حدود 47% سریع‌تر از شیشه، یعنی ماده تشکیل دهنده فیبر نوری، حرکت میکنه.
ولی این ادعا یکم زیادی خوشبینانه نیست؟ داریم در مورد شبکه‌ای از لیزرها با دقت میکرونی حرف میزنیم که باید با اهداف متحرک با سرعت 28,000 کیلومتر در ساعت ارتباط برقرار کنن. این تکنولوژی واقعا به بلوغ رسیده؟
این یه سوال کاملا بجاست. تئوریش درسته، ولی اجرای این در اون مقیاس یه چالش مهندسی بی‌سابقه است. اما حتی اگه این مشکل رو هم حل کنن، یه ریسک بزرگ و حل نشده باقی میمونه.
زباله های فضایی.
دقیقاً. زباله های فضایی و شهاب سنگ های کوچیک. برخورد یه تیکه زباله به اندازه یه پیچ با یکی از این دیتا سنترهای چند میلیارد دلاری میتونه یه فاجعه زنجیره‌ای به بار بیاره. این بزرگترین علامت سواله و هنوز هیچ کس جواب قانع کننده ای براش نداره.
پس چه روی زمین و چه توی فضا، این رقابت‌های تریلیون دلاری در نهایت یه هدف دارن: ارائه تجربه‌های جدید و قدرتمندتر روی دستگاه‌هایی که دست ماست.
و هیچ جا این قدرت به اندازه دنیای سرگرمی ملموس نیست.
امروز یه نمونه عالی از این موضوع رو با انتشار بازی The Seven Deadly Sins Origin دیدیم.
و باید بگم این فقط یه بازی موفق نیست، این یه نقطه عطفه. برای سالها بازیایی که از روی انیمه ها ساخته می شدن خب محصولات ارزون و بیکیفیتی بودن،
فقط برای پول در آوردن از اسم اون انیمه.
درسته، ولی این بازی این سنت رو شکسته. این یه عنوان جهانباز کامله که با موتور گرافیکی Unreal Engine 5 ساخته شده و مرز بین تماشای انیمه و بازی کردن رو به طور کامل از بین برده.
دقیقاً همینه، تکنیک گرافیکیش به قدری پیشرفته است که واقعاً نمیتونی تفاوت بین صحنه‌های بازی و خود انیمه رو تشخیص بدی. دیگه فقط تماشاگر نیستی، داری توی دنیای انیمه مورد علاقت زندگی میکنی.
من خودم سعی کردم ساعت اول وارد بازی بشم. سرورها به خاطر هجوم میلیونی کاربرا کاملا از کار افتاده بودن. ولی این خودش نشون میده چقدر بازار تشنه همچین تجربه ایه.
یه نکته جالب دیگرش قابلیت کراس سیف هست. یعنی صبح توی مترو با گوشی بازی میکنی، شب همون بازی رو با گرافیک 4K روی تلویزیون ادامه میدی.
بله، این بازی یه پنجره کوچیک به آینده است که توش مرز بین پلتفرم‌های مختلف داره محو میشه.
حالا از دنیای مجازی بریم سراغ گجت‌های واقعی. سامسونگ امروز از یه گوشی خیلی خاص و انحصاری رونمایی کرد، گلکسی زد فلیپ 7 اولمپیک ادیشن،
که مخصوص اولمپیک زمستانی 2026 طراحی شده.
چالش اصلی گوشی‌های تاشو همیشه شکنندگی نمایشگر توی سرمای شدید بوده. پلیمرها خاصیت ارتجاعیشون رو از دست میدن.
آره، مثل یه تیکه پلاستیک خشک شکننده میشن. این یه مشکل بنیادی فیزیک مواده.
و سامسونگ برای حل این مشکل از یه ترکیب پلیمری کاملا جدید توی صفحه نمایش این گوشی استفاده کرده که میگن حتی توی دمای منفی 30 درجه هم انعطاف پذیر میمونه.
این در واقع نمایش قدرت مهندسی از طرف سامسونگه. از یه رویداد ورزشی بزرگ دارن به عنوان یه آزمایشگاه عمومی برای فناوری‌های آینده‌شون استفاده می‌کنن.
و خبر بد برای کلکسیونرها اینه که این گوشی اصلا فروشی نیست. فقط 12,000 دستگاه تولید شده تا به ورزشکارای دهکده المپیک هدیه داده بشه
و همین باعث شده یه بازار سیاه داغ براش درست بشه.
آره، قیمت‌های پیشنهادی به 5,000 تا 6,000 دلار رسیده.
عجب.
و در نهایت میرسیم به یه گوشی که برخلاف نسخه المپیک سامسونگ برای همه قابل دسترس خواهد بود و اومده معادلات بازار رو به هم بزنه.
Nothing Phone 4A Pro.
بله، امروز تمام مشخصاتش لو رفت و به نظر میرسه لقب قاتل پرچمداران دوباره زنده شده.
این گوشی داره یه استراتژی کلاسیک و موفق رو تکرار میکنه که قبلاً با گوشی‌های مثل پوکوفون F1 دیده بودیم. قدرت سخت افزاری یه پرچمدار با قیمتی میان رده.
مشخصاتش واقعاً حیرت انگیزه. رابط گلیف پشت گوشی برای اولین بار قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ رو داره. پردازندش یه چیپست سفارشی به اسم دایمنسیتی 8400 آلترا هست که قدرتش معادل پرچمدارای گرون قیمته.
و از همه مهمتر باتری.
یه باتری قولپیکر 5500 میلی آمپری با شارژر 120 واتی که توی جعبه هست و فقط توی 15 دقیقه گوشی رو کامل شارژ میکنه.
این مشخصات به خصوص شارژر 120 واتی توی بازه قیمتی زیر 500 دلار بی سابقه است. این گوشی میتونه بازار رو کاملا به هم بریزه و کار رو برای سری A سامسونگ و سری پیکسل A گوگل خیلی سخت کنه.
پس چه روز طوفانی و پرماجرایی بود، از شکلگیری دو قطب جدید توی جنگ سرد هوش مصنوعی تا رقابت برای ساخت دیتا سنتر توی فضا
و نوآوری‌هایی که مستقیماً توی بازی‌ها و گوشی‌های هوشمند مظاهر میشن.
به نظر میرسه تمام این نبردهای تریلیون دلاری تهش برای به دست آوردن یه جایگاه توی زندگی دیجیتال و صفحه نمایشگر پیش روی شماست.
و با توجه به تمام چیزهایی که امروز بررسی کردیم، یه سوال نهایی و مهم برای فکر کردن باقی میمونه. با شکل‌گیری اتحاد گوگل و اپل، آیا شما به عنوان کاربر نهایی احساس امنیت بیشتری میکنید چون بخشی از پردازش‌ها به صورت خصوصی روی دستگاه خودتون انجام میشه؟
یا
احساس آسیب‌پذیری بیشتری دارید چون حالا داده‌هاتون توی یه اکوسیستم به هم پیوسته و عظیم متعلق به دو تا از بزرگترین شرکت‌های جمع‌آوری داده توی جهان قرار گرفته؟ این سوالیه که جوابش آینده حریم خصوصی همه ما رو مشخص خواهد کرد.